اما از همون ابتدا کارش هماهنگ کردن مخالفان رژیم. واقعا نباید دلمون بسوزه که دقیقاً در حالی که مردم سوریه همزمان با کشورهای دیگه عرب در بهار عرب راه میفتن با دست خالی و تقاضای دموکراسی برای کشورشون میکنن، در همون لحظه ما تر بریزیم یه عده رو مسلح بکنیم که مسلحانه با این رژیم بجنگن. خب نتیجه چی دیدیم؟
متاسفانه همیشه میتونه
اولین قربانی این حرکت همون حرکت مسالمت آمیزه دموکراسی خواهی، همچنان که دیدیم عربستان پاری از پتروشیخ ها اقدام کردن که بهار عربی در مصر کاملا از بین بره و نجدبان بشه. همین رویدادهای اخیر کاملا روشن میکنه حسنی مبارک از زندان میاد بیرون و مرسی هم به اعدام محکوم میشه. خب چطوره؟ اون زندان شده ها و محکوم شده ها هم اختصاصی به اخوان المسلمین نداره. از لیبرال ها، سکولار ها، جنبش هفتم اپریل ها، خود زندان های مرسی در چه مسیری حرکت میکنه؟ دقیقا در بمباران یمن در همکاری همه جانبه مجریان پروژه استراتژی تنشن. این لازم بود که ملت مصر، ملت های عرب خیال خام شما رو برداشته بود نسبت که بهار افتاده بودید دنبال دموکراسی بودید.
دموکراسی واقعی هم
در برابرش به شما دارید
بله.
و اگر در 2003 که پروژه خاورمیانه بزرگ رو با اشغال عراق شروع کردیم ناکام شدیم، نزدیک یک میلیون کشته گذاشتیم، میلیون ها آواره کشور تاریخی رو حالا نه به مسابقه کشور نیشن استیت بلکه واقعیت تاریخی مهد تمدن رو که وقتی از همه کشورهای بشر اینو قبول دارن وقتی صحبت از تمدن بشر می کنن سه حوزه رو در نظر می گیرن، حوزه بین النهرینه که همین جایی که داریم حرف میزنیم بخشی از سوریه، بخشی از کوچکی از ترکیه، بخشی از جنوب غربی ایران و یکی حوزه رود سنده و یکی هم مصره. خب اینجا رو وقتی که ما رفتیم خارج کردیم، ویران کردیم، این همه تلفات به جا گذاشتیم، این کلی خاورمیانه بزرگ که فکر کرده بودیم میرم اونجا شبه دموکراسی هایی که فرمانبران ما هستن اونجا میشونیم که نافرمان هایی در منطقه رو بتونیم حسابی سرکوب بکنیم که با رضایتی که از اونجا به دست میاریم بتونیم به سایر نقاط جهان بپردازیم، دیدن نشد، بکفایر کرد که کچ خورد. حالا بدلش هم نیست که شاهده شد
آشوب و در هم ریختگی و خون ریزی.
داستان به همین جا تموم نمیشه. وقتی گفتم دوربین انداختم جهان رو دارم میبینم، این خاورمیانه است، اون اوکراینه، کودتا میکنیم بازیدیا که داره به همین خانمه که مأمور اجرای کودتا در اوکراین بود دوباره رفته بود به کیف در تلویزیون در اخبار نشون میدادن، ضمن اینکه سمتش مهمه خیلی هم بد لباسه. مدت ها یادمون هست که سخنگوی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه بود و این معمولا تقریبا همه روزا همون یه بوری دوریه کت دامنه میپوشید، همون رو بازم پوشیده بود رفته بود که البته برای جنگ تبریک گفتن. وقتی تو میبینی که اونجا کودتا میکنن و مرتب اینه میکوبن تو سر روسیه که شما اوکراین رو به این وضع بود و حالا میبینید که سلطان شکلات که شده رئیس جمهور اوکراین بی توجه به این که ملتش از گرسنگی در حال مردن، یعنی مهم ها
بله بسیار،
در اوکراین یه گرسنگی و قحطی در زمان استالین گزارش شده که البته اون موقع گزارش نشد. بعد از سقوط استالین معلوم شد که چند میلیون نفر در اوکراینی که میگفتن سبد غلات جهانه در اونجا کشته شده مرده بودن از گرسنگی. حالا واقعا گرسنه‌اند. وقتی این صحنه‌های فجیع و دلخراش مخصوصا مسن‌ترها رو در آرنک ها میبینی که در چه وضع چند قرن پیش دارن زندگی میکنن، واقعا دل آدم کباب میشه. با وجود همه این حرفا تو میبینی که سلطان شکلات همچنان در حال وارد کردن اصله هست، همچنان در حال جنگیدنه. به همین چند روز پیش کشورش رو به حراج گذاشت، اعلام کرد که هر کشوری میخواد بیاد، راهن ما رو، سیستم تلفنی ما رو، جاده های ما رو، کمپانی ها و کارخانه های ما رو، هر کدوم رو میخوام بخرم بیان بخرم. البته با توجه به وحشی تشته بودن اقتصاد اونجا، با وجودی که IMF و بانک جهانی کنار این کودتا هستند و قول کمک داده بودن کاری نتونستن بکنن، با وجود این کسی طبعاً اون خلطا نخواهد کرد و اونو که بازنده است ملت بیچاره و مملکته.
ولی
این اتفاق میفته به خاطر اینکه این اتفاق باید بیفته که وسیله‌ای پیدا بشه که جالب در حال این اتفاقات بیفته که انفجار اطلاعات داریم، ولی با این همه جلو چشمشون دیدن اون شبا و روزایی که ما جلو تلویزیون نشستیم دیدیم که تظاهرات در کیف چگونه بود، چه کشتاری میشد. رئیس جمهور رو میدیدیم گزارش کردن که آقا گفت که من موافقم با انتخابات زود رس، ولی با وجودی که زود رس بود نئونازی ها و فاشیست ها حمله کردن و در ساحل رئیس جمهور رو فاسد هم فرار کرد. و این همین شد که الان شاهدیم. یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد اونجا میتونست انتخاباتی برگزار بشه که این اکثریت مردم هر کی میخواد به ریاست برگزینه، در نتیجه نه کریمه از اونجا جدا بشه و نه شرق و اوکراین به خطر بیفته و این همه فقر و بیچارگی پیش نیاد، این همه خون ریخته نشه. ولی این صلاح نبود. وقتی که یه ماه پیش در تلویزیون ها دیدیم که این نئونازی ها ریختن پرچم های حزب کمونیست رو آتیش میزنن، نگد میزنن، حمله میکنن به کسانی که معتقدن، و جالب اینجاست این حرکت ها مطلقا مورد اعتراض این مدعیان اربابان مدعی دموکراسی قرار نگرفت، فهمیدیم چه میگذره در اونجا. ولی این همه لازمه. چرا؟ با اینکه حرفی که در صحبت‌های گذشتم کردم اینه که ما شاهد نظم نوینی در جهان هستیم. یه اتفاقی داریم نقطه مدت شروع شده. اون هژمونی دهه‌های زیاد مستولی در جهان شکاف برداشته، به هم ریخته، در شرف از هم پاشیده. هر روز تعداد بیشتری از ملت‌های جهان آگاه میشن و تمرد از این فرمول مرکز پیامونی میکنن. یکی از مهره‌های حساس این روسیه است. ولی روسیه به لحاظ اقتصادش به قدرت چین نمیرسه، ولی سرانه درآمد سرانه سرانهش بالاتر از چینه. در عین حال روسیه امروز همون شوروییه. وقتی به زرادخانه اتمیش نگاه میکنید، وقتی قدرت نظامی اون زمان رو نگاه میکنید، میراث‌بر اونه. پس این پتانسیل این رو داره که در کنار چین اگر قرار بگیره و اوراسیا، مفهوم اوراسیا جداً به مفهوم واقعی جا بیفته و کنار اوراسیا آمریکای لاتین هم که از چندین دهه این راه را آغاز کرده قرار بگیره و بریکس پنج کشور برزیل و آفریقای جنوبی، اینها همچنان با هم دور از این هژمونی دلار و اربابان جهان به زندگی با هم خو بگیرن، کشورهای آفریقایی هم که با تانزانیا و کنیا شروع کردن این مسیر برن، اونها هم کشیده بشن، پس اون وقتی که ما باید به سر چی بزنیم؟ دلار سیادتش از دست میده.
دقیقاً نگرانی و ترسیم
باید سعی بکنیم از روسیه و پوتین یه گول بسازیم، یه دیو بسازیم. بازم دارم میگم اینها رو که دارم میگم به مفهوم تکثیر پوتین نیست، ولی اگر با متر و معیارهای انسانی داریم برخورد میکنیم،
تحلیله تبره، یه تحلیل اجتماعی تاریخی و سیاسی است، نه حمایت از کسی یا رد کسی.
دقیقا. ولی اگر هم بخوایم مقایسه کنیم، در همون منطقه اوراسیا، اگر بگیم که در روسیه دموکراسی واقعی نیست، زندانیا هستند، بعضی روزنامه ها بسته میشن، مخالف کشته میشن، و در همون اوراسیا در اروپا میبینیم که در یک روز سه نویسنده مخالف سلطان شکلات در اوکراین کشته میشن.
بله.
ابروی کسی هم در اینقدر بالا نمیره.
خبرش هم خیلی کمه. خبرش هم خیلی کمه. کمتر میشنم.
بله.
بله.
بعد در همین حال میبینیم که حتی خانه آزادی که شعبه روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا و بعضی از روشن فکران هموطن ما خیال میکنن جدی جدی اون سازمان مستقل خانه آزادی، گزارشات سالانی اون رو اتخاذ سند میکنن، میبینیم اون حتی همون سازمان گزارش میده که جمهوری آذربایجان جزء 10 تا بالاترین خفقان زده ترین کشور جهانه.
جمهوری باکو.
اما اونجا نور چشمیه، اون الهام علیوف نور چشمیست. اون چشم در این حرفی که خمز به اطلاع به تریج قبایم بخوره ما نمیگیم، همه گونه حمایت میکنیم و الان هم مواظبیم که اگر مذاکره با ایران به جایی برسه، مبادا خطوطی که از آذربایجان، از نفت و بعدا شاید گاز به اروپا کشیده میشه بهش خدشه وارد بشه.
بله.
ولی این دبل استاندارد رو رفتار دوگانه رو داره میبینی. برای که صحبت هم رو تموم بکنم خیلی به درازه کشم و این انتقادها رو کردم، ولی چند تا پیشنهاد میکنم شاید دست کم وظیفمه که این رو بگم، شاید اثری بکنم. یکیش اینه که بله، خاورمیانه قبل از که وارد بشم، خاورمیانه و این تنشن ها در اینجا ضروری است که تکلیف دکترین آسیا محور روشن شد. پایگاه های استرالیا با تکلیف برمه و نیوزیلند و بقیه به طوری که صریحا گفته میشه کانتینمنت چین، یعنی بازدارندگی چین رو ما باید با دقت کامل به پایان ببریم.